تر باشه. بله مثلا بالاخره بعضی از مغازا خیلی گرونتر میدن اون میبره، چون فاصله شون با اون تروبار کل خیلی زیاده، به هر حال پول اجاره نمیدونم کارگر و فلان و ماشین اینا میدن، بالاخره یه مقدار بیشتر روش میکشن. ولی شما اگه برین از یه جایی خرید بکنید که قیمت مناسب تر باشه، میشه میوه ارزان هم خرید. این حال پیشنهاد من هست. ساعت رو بهتون بگم، ساعت بعد شد 11 به همین راحتی.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بری مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بری مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
حدود مهمون داری نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی؟
اون که بس یه وقت دیگه بود.
هیچی خانم، آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونا هم کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشه. برای انتخاب فرشه نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بله اینجا 98 کمی بیشتر، ساعت 11:02 شد و میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای مغنی باشی که ایشون ایرانگرد هستند و مستندساز و همیشه حال هوای ایران رو با ایرانگردیشون و تجربه ها و دانششون به ما میرسونن. سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه ما.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما سرکار خانم نوازنی و مخاطبان رادیو اقتصاد. امیدوارم حال دلتون خوب باشه.
متشکرم، امیدواریم برای همه همین گونه باشه. خب جناب آقای مغنی باشی، صبح جمعه است و بالاخره ما دلمون می‌خواست که بریم سفر، ولی خب اومدیم سر کار. شما از طریق امواج ما رو ببریم به سفر. کجا می‌خوایم ببریم؟
داشتم فکر می‌کردم که در مورد کجاهای ایران برای شنوندگانتون بگم، چون جاهای ایران بسیار جذاب دیدنی و ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که فراوان جاذبه های گردشگری تاریخی دیدنی و زیبا داره. بعد گفتم چند تا از تجربه های خودم و در سفرهایی که اخیراً داشتم بگم. من
خیلی هم عالی، خیلی عالی.
رفته بودم توی ابرکوه، یه از نزدیکای ابرکوه به نام شهرآباد. شما اونجا برین احساس میکنین مشکل دوبینی دارین.
چرا؟
چون همه چی آدما رو دوتایی دارن میبینین.
مگه میشه؟
اونجا روستای دوقلوهای ایران هستش، یعنی یه روستایی که تقریبا بدون میگم بالای 80% جمعیتش دوقلو هستن. بعد من سر کلاس درس رفتم پشت یه نیمکت هم تو نگاه میکردم.
آره آدم اینگار همش میگه که ای من اینو الان دیدم، چرا این ور اون یکی خیابون بود؟
از ضبیتش اینه شما سر کلاس درس که میره، من دقیقا رفتم سر کلاس یکی از درستون، یکی از مدارسشون نگاه میکردم. اصلا باور کنید باور کنم فکر میام دوبینی دارم، چون همم لباسای یه جور میپوشم، معمولا دو قلوها.
بله آقا.
و چیزانی روستای شهرآباد یکی از روستای ابرکوه یزد و اگه به هر حال اونجا رفتیم که البته به خاطر فکر کنم اکثرشون ازدواج فامیلی داشتن اینا شاید یکی از این چیزا بحث ژنتیکیشون بوده، ولی روستای دوقلوهای ایران هستش.
خب جالب
و جذاب بود برای من که بگم که آخرین تجربه‌ای که تو اون روستا داشتم برام خیلی جالب بود. توی شهرم تو مثلا توی اون محلات روستا میرفته همین داستانو میدید دیگه، آدمایی که خیلی شبیه و هم حرکت میکنن، چه پیرمرداشون خیلی جالب بودن، یعنی از سن و سالهای مختلف و شما میتونید ببینید بچه‌های کوچیک. حالا اون پیرمردها خیلی با جالبتر و با اون لهجه شیرین یزدی وقتی صحبت میکردن. یکی دیگه از جاذبه‌هایی که یادم ذره باز منو شگفت زده کرد اون باغ سنگی سیرجان هستش کرمان. نمیدونم رفتین دیدین یا نه.
من نرفتم.
در نزدیکی سیرجان یک باغ هستش که میوه های اون باغ سنگ هست و در اصل میشه گفتش که داستانش برمیگرده به زمانی که اصلاحات ارضی تو ایران میخواست اجرا بشه. یه فرد به اسم درویش خان به این مسئله چون در واقع اعتراض میخواست بکنه، اعتراضش به این شکل میورده چون توپانم بوده و خودش گلدار بوده و صاحب ملک هم بوده، میرفته و در واقع سنگ های آذرین رو پیدا میکرده که خود اون سنگ ها سوراخ‌دن. درویش خان نابینا بوده، کور بوده و سنگ هایی رو پیدا میکرده که سوراخ بودن. من این سنگ ها رو میآورده و به درختانش به جای میوه میبسته و هنوز این باغ سنگی توی سیرجان هستش و تمام این سنگ هایی که به این درختان آویز هست سوراخ های طبیعی داره، این نیست که خودش سوراخ کرده باشه. این خیلی برای من جالب بود وقتی با بچه‌هاشون داشتم صحبت می‌کردم، من فکر می‌کردم مثلا این سنگ‌ها رو می‌آورده با دست خودش سوراخ می‌کرده و بعد با اون سیم مفتول با اون درخت رو بسته. بعد گفتن نه، دقیقاً این جاهای می‌افتی کسی که نابینا بوده دست می‌کرده توی زمین و اون سنگ رو می‌آورده بیرون و می‌دیدن که اون سنگ مثلا یک سوراخ‌های عجیبی داره و می‌آورده و از اون درخت آویز می‌کرده، که خیلی چیز جالب بوده تو فکرم همون سالهای 1340 و اینا اون قانون اصلاحات ارضی ایجاد میشه و ایشون اعتراض میکنه و در اصل میشه گفتش که باغ سنگی سیرجان یکی از جاذبه هایی که باز پیشنهاد میکنم که اگه به سیرجان رفتین
حتما.
البته باید بگم که جزء دست بافته های اونجا گلیم خود سیرجان هم ثبت جهانی شده و یعنی گلیم های بسیار زیبایی رو اونجا میبافن دندان میشه
دیگه.
بعد یه روستای دیگه هم داریم که باز جزء از عجیبترین روستاها و زیباترین روستاهاست و اسمش هم خیلی جالبه. من بارها تو برنامه مختلف گفتم اگه یه روزی به ما میگفتن برو به درک قسم به اون بر میخورد.
بله.
و هم گفتیم چرا داریم فوش میدید چرا داریم ناسزا میگی، ولی الان بعد بگم اگه بگن برو به درک بعد خوشحال بشی و بگی کی بریم.
احتمالاً جای باصفاییه.
روستای بسیار زیبای درک در سیستان و بلوچستان بحبه. که بسیار جالبه، تلفیق کویر و اقیانوس و نخل
چه یعنی شود به به
شما وقتی یه
جایی نگاه
میکنی.
همه رو تو ذهنم آقای مغنی باشی.
بله
همه این تصاویری که گفتین آوردم تو ذهنم دیدم
و اصلا خیلی فوق‌العاده زیبا. شما یه نگاه میکنین قشنگ در کنار ساحل کویر رو میبینین و ریگزال هایی که توی کویر هست
درست.
و درخت های نخل و در کنارش هم اقیانوس. اقیانوس با دریا و دریا چه فرقش اینه که رنگ آبی داره.
یعنی شما اصلا شگفت انگیزه
کنار دریای نیلگون خلیج همیشه گه فارس که میسین تقریبا رنگ و یکم ماهر سبز میبینین یا مثلا خیلی آبی نیستش. دریاچه خزر همینطور، ولی اقیانوس کاملا آبی، یعنی شما آسمان که بدون ابر و آبی باشه وقتی نگاه میکنید انتهاشو با اقیانوس اصلا نمیتونید تشخیص بدید. خیلی جالبه توی روستای درک این فضا رو میتونید ببینید، ضمن اینکه اونجا انواع میوه های گرمسیری مثل موز و خربوزه درختی
بله.
خدمت شما عرض کنم کیوی و میوه های بسیار خوشمزه و هندوانه فوق العاده شیرین و آبدار و خوشمزه‌ای دارن که فوق‌العاده اصلا چشیدن این میوه‌ای که عرض می‌کنم اصلا حس خاصی داره و شما میتونید مزه اصل میوه ها رو اونجا داشته باشن.
آقای مغنی باشی، اینطور که من شنیدم مثلا انگورهایی داره استان سیستان بلوچستان اصفهان میگم انارهایی داره که اصلا ما باورم نمیشه تو استان چنین متأ به خاطر فاصله خیلی زیادش و حالا اون خرج و باری که بهش میخوره زیاد نمیاد به تهران نمیرسه، ولی بسیار میگن کیفیتش بالاست.
کشورهای عربی
صادر میشه به اون سمت و اینا. خیلی جالبه، خیلی ممنونیم که ما رو بردیم به این حال هوا، به این فضا. اگه صحبتش شما تموم شده، اگرم مانده که بازم بشنم.
منظورم این بود که دیدن روستاهای جالب و جذاب ایران، حالا این دو سه موردی که من میدونستم، حالا ما روستاهای کندوانو داریم توی آذربایجان، چال دوران رو داریم در واقع شهرستان بسیار زیبایی که اصلا کولر ندارن
بله.
و هوای بسیار خنک و همیشه تجربه میکنن. کشورمون کشور فوق‌العاده زیبایی.
خیلی خیلی آقای مغنی باشی، من میانه صحبت شما داشتم به این موضوع فکر میکردم که وقتی تو فضای مجازی میچرخیم مثلا میبینیم یه روستا در فلان نمیدونم کشور در فلان نقطه بلند میشن، حالا توریستا میرن که اون حالا روستا رو ببینن. ما باید خیلی کار بکنیم برای گردشگری، برای کشورمون خیلی جای کار داریم. ما کشور فوق العاده ای داریم، از چهار فصلش بگیر که در به هر حال نقل زبان همه است و همه این زبایایی که الان شما اشاره کردیم و خیلی نکات دیگه. ما به توریست احتیاج داریم، به رونق صنعت گردشگریمون احتیاج داریم. امیدواریم که دولت جدید که کار خودش رو آغاز کرده بتونه انشالله راه رو هموارتر بکنه برای آمدن توریست و با کسب درآمد بکنیم از این موضوع و اینقدر وابسته نباشیم به درآمدهای نفتیمون، چون این موضوع خیلی میتونه برای مردم ما، برای کشور ما درآمدزا باشه. ممنونم از اشاراتی که داشتید و متشکرم و امیدوارم که مردم کشورمون از این سرزمین لذت ببرن، از ثانیه به ثانیه زندگی کردن در این سرزمین آباد و بی‌نظیر.
انشالله ما هم امیدوارم که به هر حال این صنعت گردشگری واقعا رونق پیدا بکنه. ما جاذبه میگم اینا زیاد داریم. ما یادم اومد الان روستای چوبین نیشابور، من اونجا رفته بودم، یه روستای هستش که مسجد چوبی رو داره. یعنی ما همه نوع در واقع
همه جوره آقای مغنی باشه، همه جوره ما آماده پذیرای گردشگر هستیم، چون ظرفیت ها و به هر حال پتانسیل های بسیار زیادی داریم. فقط بر روش کار بکنیم و اینکه تشویق بکنیم توریست ها که بیان بکشمنمون. خیلی متشکرم، ممنونم، روز جمعه خوبی رو برای شما آرزومندم. با شما خداحافظی میکنم و بازم تأکید میکنم شنوندای عزیز، هموطنان گرامی، از این سرزمین لذت ببرید، از ثانیه به ثانیه زندگی کردن در این سرزمین آباد.
ثانیه صداست، است آروم نفس است، است اولین دور نمیذاره که دیوونه نباشم. میرسم از تو به خودم، شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی هاشم. ثانیه صداست، است آروم نفس است، است اولین دور سوره که دیوونه نباشم. میرسم از تو به خودم، شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونه گیاشم.
بعد 8 کمی بیشتر داریم راجع به مدیریت درآمد ماهانه صحبت میکنیم. دوستان، طرف نصف ماهو مثل پادشاه ها زندگی میکنه و نصف دیگه ماهو با حساب روی کمک دیگران. آخه چرا؟ چون اعتقاد داره دنیا دو روزه، تازه نصف باید کیفشو ببره. چه اهمیتی داره آخر ما چی میشه؟ اصلا من مرده باشیم زنده باشیم. این سبک زندگی اگر که فقط خودت باشی جان من و خودت، اصلا به کسی ربطی نداره، باشی خودتی، هر کاری دوست داری انجام بدی، یعنی اختیاردار خودت باشی. یا ولی وقتی جز خودت ببخشید یک خانواده هست که مسئولیت اونا رو بر عهده داری، دیگه اجازه نداری اینطوری فکر بکنی، دیگه اجازه نداری باری به هر جهت خرج بکنی، چون تصمیم برای یک نفر نیست، تصمیم برای اعضای یک خانواده است. پس تصمیم شما روی زندگی اونا هم تأثیر میذاره. حواستو جمع کن. خب تا بیشتر به موضوع برنامه فکر کنید و برای ما پیام ارسال کنید و تلفن بزنید، خدمت رو عرض کنم که این هفته برنامه 8 صبح به موضوع تولید گوشت مرغ و قیمت این محصول پروتئینی پرداخت و با دکتر علی ابراهیمی مدیر عامل اتحادیه سرسری مقداران گوشتی صحبت کردن. این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح پخش میشه. دوستان این بخش رو بشنوید.
الان وضعیت بازار مرغ در کشور به چه صورته؟
خوشبختانه تقریبا نزدیک به یک سالی هست که تولید گوشت مرغ در کشور از یک ثبات بسیار خوبی برخوردار و شما شاهد هستید که تقریبا تو این یک سال گذشته ما شاهد نوسان در حوزه به اصطلاح هم میزان تولید و قیمت گوشت مرغ نبودیم و اینم بیشتر برمیگرده به برنامه‌ریزی که در ابتدای سال گذشته صورت گرفت، نواقصی که باید برطرف می‌شد و البته قیمتی که تولید کنندگان گوشت مرغ به خرج دادن خوشبختانه نه تنها نیاز کشور داره تامین میشه، ما از ابتدای امسال به لحاظ اینکه تولید گوشت مرغ مازاد بر مصرف نیاز کشور هست صادرات شروع کرد.
بسیار خوب. بعد داستان نهاده ها چطور؟ مشکلش مرتفع شده برای تولید کننده؟
بله ببینید، تقریبا میشه گفت که اواخر سال 401 و ابتدای سال 402 دقیقا در خصوص تامین نهادهای مهمی مثل خود جوجه یک روزه و گنجاله سویا مشکل جدی پیش اومده بود که عرض کردم با برنامه ریزی که صورت گرفت، تغییر جهتی که در برنامه ریزی انجام دادن نام مرتفع شد. الان نه در مورد گنجاله سویا نه در مورد جوجه یک روزه و دانه ذرت مشکلی نیست و خبرهایی که ما داریم خوشبختانه تا چند ماه آینده این ذخایر آماده است و تولید کنندگان ما لااقل برای تامین نهاده برای تولید مشکلی ندارد.
بعد این در واقع تأمین نیاز بازار داخل به صورت کامل از تولید خودمون داره صورت میگیره دیگه؟
بله عرض کردم که ما تقریبا سال گذشته از اواخر مرداد دیگه تولیدمون سر به سر شد، شهریور هم همینطور، از آبان دیگه میزان تولیدمون شروع کرد به فزونی نسبت به میزان مصرف و ما در بهمن و دی و بهمن سال گذشته جوجه ریزیمون از 153 میلیون قطعه در ماه فراتر رفت که اصلا این عدد در تاریخ مرغداری کشور تکرار نشد.
بعد در سبد خانوار هم قرار گرفته، این قدرت خرید توی بازار وجود داره؟
بله ببینید، الان ارزان ترین پروتئینی که در کشور در دست است قیمت در گوشت مرغ و تخم مرغ است. شما وقتی که نگاه کنید میبینید که یک سالی هست که گوشت مرغ و بعدش تخم مرغ دو تا منبع اصلی پروتئین در ارزان ترین قیمت خودشون هم نسبت به کالاهای مشابه هم در نسبت به قیمتش در کشورهای همسایه.
برای تولید کننده مغروم به صرف است آقای دکتر؟
ببین این شرایطی که الان ما در واقع تولیدمون بر مصرف غلبه کرده، برای مصرف کنندگان، برای تولید کنندگان ما تقریبا میشه گفت که توی مرز دردسر یا بعضا ضرر قرار داریم. به همین خاطر ما داریم تلاش میکنیم که بازارهای دیگه خارج از کشور برای تولیدی که داره صورت میگیره پیدا بکنیم.
شنونده برنامه 8 صبح باشید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح از رادیو اقتصاد. درآمدمون رو چطور مدیریت بکنیم؟ به خصوص حقوق بگیرا که وسط ما کم نیاریم. هزار 36 37 و 22 65 25 25. خانم درودی نوشتن که اگر به سرمایه گذاری و پسنداز عادت کنیم خود به خود دخل و خرجمون دستمون میاد. خانم سلماز نوشتن اگر خودمون رو مقید به یک بودجه خاص بکنیم دیگه ولخرجی نمی کنیم و کم نمیاریم.
من حدود یکی دو ماهی که بازنشست شدم. قبلا ولخرجی میکردم توی برنامه کاریم، نه البته خانوادم، ولی خب الان مدیریتی داریم روی حقوقمون اینی که حقوق بازنشستگی رو با خانمم چون بهش اعتماد کامل دارم که از نظر اقتصادی توی خونه و زندگی درست خرج میکنه، حقوقمون رو میذاریم وسط، خرج و مخارج و همه اینها رو تکه به تکه شماره گذاری میکنیم که مثلا اجاره خونه، آب، برق، گاز، تلفن، همه اینا رو حساب میکنیم و مابقیشو خرج زندگیمون میکنیم. اینجور تا آخر ما اصلا به بیپولی هم بر نمیخوریم. اقتصاد خونه خداییش دست خانوما باشه خیلی زیباتر جواب میده. علی رادوین، شهرزا.
بله پر مسلمه، متشکریم از شما. عرض کنم خانم سیمین آبادی از عراق گفتن که من و همسرم حقوقمون رو تقسیم میکنیم و برای هر روز یک هزینه میذاریم. اگر اون روز این هزینه خرج شد که هیچی، اگر نه که پس انداز میشه.
خب برای مدیریت مالی کافیه که اولویت بندی کنیم، اونایی که ضروریت داره رو در اولویت قرار بدیم و حالا مواردی رو که میشه ماهای بعد موکول کرد رو بذاریم بعدن که خدای نکرده وسط برد به مشکل برنخوریم. با تشکر.
متشکریم از تماستون. آقای تبانا نوشتن خیلی ها میان برنامه ریزی میکنن، بودجه بندی میکنن، جدول میکشن، ولی اگر به اون جدول و بودجه بندی و به اون برنامه ریزی پایبند نباشن فایده نداره. چه نکته جالبی رو اشاره کردن.
سلمان، این مدت یاد گرفتیم که حقوق منشطوری کنترلی که تاخیر برج مورده که مدت هاست کارمان همین مبلغی که بهش تعیین کردن. من با خانم هم سعی میکنم تا اونجا که ممکنه چیزایی که لازم داریم بگیریم و سعی میکنم تا اونجا که ممکنه از خرجای اضافی کوتاه کنم، چون که نمیتونم بتونم خرج زندگی در بیاریم یا نونه بخور نمیست و ما این کاری کردیم تا حالا موفق بودیم.
متشکرم آقای بوسوقی که تماس گرفتید. 0912-2142 نوشتن که مهارت‌های تازه رو یاد بگیرین تا درآمدتون رو افزایش بدید و اینقدر نخواهید دو تا چهار تا بکنید. خانم حقی نوشتن که من یه مادر بزرگم. حالا خیلی جالبه، حالا پیام قبلی گفتم دو تا چهار تا، اینشون ببینید چی گفتن. خانم حقی گفتن که پیش از هر خرج و تصمیم گیری فقط کافیه که دو تا چهار تا کنیم. اینم نظر ایشونه، ببینید چقدر نظر متفاوته. ولی من الان فقط میخوام بهتون بگم که لحظه هاتون عاشقانه.
ای عشق که مجنونی و دیوونه پسندی، تو موی پریشون یه گیسوی کمندی، دیوونه تر از من مگه دیدی مگه داری؟ ای عشق که احساس عجیبه یه نگاهی، تو شهر شروعی که یه حکم میشی گاهی، دلتنگ تر از من مگه میشه مگه داری؟ بنده به تو قلبم تو که عاشق کشی، ای عشق دلی که ازم بردی به هم پس زده، ای عشق رگ خواب من دست تو، توی که دل من هر کسی به جز تو اومد و پس نده، ای عشق بنده به تو قلبم تو که عاشق کشی، ای عشق دلی که ازم بردی به هم پس نده، ای عشق رگ خواب من دست تو، توی که دل من هر کسی به جز تو اومد و پس نده، ای عشق.
هر جا هستید تندرست باشید، شاد باشید و الهی که روزگار به کامتون باشه.
سلام، من حمید پارسا هستم، امیدوارم حالتون خوب باشه و از اون مهمتر اوضاع و احوال جیبتونم ردیف باشه. در مورد جیب و پول و مدیریت درآمد و حقوق داریم حرف میزنیم. خیلی از ماها همون روزای اول ما هرچی حقوق گرفتیم و دو دستی میدیم به صابخونه، میدیم بالای قسط، میدیم بابت خرید خونه و یهو دهم برج خالی میشیم، یهو خالی میکنیم، ما هیچ ما نگاه به افق خیره میشیم. شاید باورتون نشه که قطعا میشه، چون خودتون دستتون تو کاره. دیروز رفتم فروشگاه سر کوچه‌مون یه دبه ماست بخرم، دیدم روش قیمت داده 89,000 تومان. از همون مارک و از همون ماست بغلیشو برداشتم که ببینم تاریخ مصرف اون چطوره، دیدم اون یکی زده 92,000 تومان، فرداش تولید شده بود. یعنی تو یه روز یه دبه ماست از 89,000 تومان رسیده بود به 92,000 تومان. آقا این تورماست که باعث میشه ما نتونیم پولامون رو ذخیره و مدیریت کنیم تا ته برج. البته این دیگه اسمش تورم نیستا، این دیگه رسما یورش به موازه جیب کارمنده. صحبت از کارمندا شد، خب کارمندا باز به نظر من وضعیتشون بهتره، قابل تحمل تره، چون یه حقوق کاملی میگیرن، تعطیل هم باشن تو طول ما، مرخصی هم برن، حقوق کامل میگیرن. منتها اونایی که روزمزدن دیگه هیچی، یه روز هست یه روز نیست، کافی هوا آلوده بشه تا طرف نتونه بره سر چهار رو بسات کنه و کسب درآمد کنه، این بده. من میگم آقا برای اینکه بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم، بعد بتونیم مثلا زندگیمون رو مدیریت کنیم، برنامه ریزی کنیم. چه جوری؟ این که مثلا مصرف گوشت رو برسونیم به هفته مثلا یه بار، نیم بار. یا اگر نمیتونیم این کارو بکنیم، تعداد تیکه‌های گوشت خورشی کم کنیم. مامانم اون روز 2 تا تیکه گوشت بیشتر تو ظرف خورش ننداخته، بنده خدا رفت نشست تو آشپزخونه، همون 2 تا تیکه رو خودش خورد، های های گریه کرد که بین ما بچه‌ها دعوا نشه سر اون 2 تا تیکه. یعنی رفیق بی کلک مادر. یا مثلا یه برنامه دیگه که میتونیم بچینیم اینه که برنج و بیخورش بخوریم. اصلا چی میشه؟ خیلی اتفاق خوبی هم هست. یا به جای گوشت و مرغ تو غذا قارچ بزنیم بخوریم، قارچ بریزیم. این همه تو زندگیمون قارچ خوردیم، این هم روش چه ایرادی داره؟ یا مثلا میتونیم وقتی رفتیم دم میوه فروشی موزه رو ببینیم، بعد به جاش مثلا خیار بخریم، رونالدینیوی برخورد کنیم. همونه دیگه، میوه است دیگه، اون زرد این سبزه. شما به نیت موزه مثلا کال بخورید. اینا البته راه حل‌های دم دستی بود که خدمتتون گفتم و در ضمن شوخی هم کردم، نگید این داره میگه هیچی نخورید. من اتفاقا خودم طرفدار پرابا قرص اینم که هر کی هر چی میخواد بتونه بخره و مصرف کنه. ما یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم که دخلمون با خرجمون بخوره، اونم اینه که یه فعالیت اقتصادی راه بندازیم واسه خودمون که به یه نون و نوایی برسیم. مثلا خود من اولین فعالیت اقتصادی موفقم مربوط میشه به دوران بچگیم که از جیب شلوار بابام یه اسکناس یادم 20 تومانی بود یا 50 تومانی بود برداشتم و واسه خودم توپ پلاستیکی خریدم دولایه. بابام بعدش فهمید و با پاره کردن توپ و یه کتک مفصل ماجرا رو ختم به خیر کرد و اونجا بود که فهمیدم برای انجام فعالیت اقتصادی درست نباید دستمون تو جیب دیگران باشه، تو جیب مردم باشه. حتی بعضیا باز همین کارو تکرار میکنن تا به روسیاهی کامل برسن. نمونهش خود من. اون سری که از بابام کتک خوردم درس عبرت نشد برام که دوباره این کارو کردم. این سری از جیب بابام پول برداشتم، مامانم فهمید تا میخوردم منو زد. بی حال بودم یهو صدای بابامو شنیدم که از اداره رسیده بود خونه. به مامانم گفت خانوم نکشتیش که، زنده میخوامش. تازه با این اوصاف میگه زنم بگیر. نمیدونم شاید به خاطر